در ادامه برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو با برنامه با من قدم بزن، از شما سروران عزیز و ارجمند دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اسفندیار معتمدی هستم، در خدمت دوستان عزیزان. در برنامه گذشته آموزش و پرورش در دوره پهلوی را آغاز کرد و از سید محمد تدین و قراگوزلو نامی بردیم، اما اگر بخوایم یه مقدار مطلب اونها را کامل تر کنیم، فعالیت هایی را که سید محمد تدین در زمان وزارت معارف انجام داده است اینجا به اختصار نام میبریم. کار مهمی که ایشون در زمان وزارت انجام داده است، یک، اجرای ورزش اجباری در مدارس. قبلا گفته شده بود که در برنامه آمده بود که ورزش در برنامه قرار بگیره در مدارس ابتدایی و متوسط، ولی کمتر عملی میشد، در صورتی که تدین دستور اکید صادر کرد که همین ترتیب که درس ریاضی علوم تجربی ادبیات فارسی میدید، لازم هست که ورزش هم فعالیت اجباری داشته باشد در مدارس. قسمت بعدی، تأسیس شعب شورای عالی معارف در مراکز ایالت و ولایت ها. قبلا گفته بودیم که شورای عالی معارف در تهران تشکیل شده است و برنامه ریزی برای کل کشور میکند، ولیکن ممکن است که در ایالت ها و ولایت ها، که امروز جای کلامی ایالت و ولایت، استان و شهرستان قرار میدیم، لازم هست که تصمیماتی برای آموزش پرورش گرفته بشه. گفته شد که شعبه ای از شورای عالی در هر مرکز ایالتی تشکیل بشه و این کار صورت گیره. سوم، تهیه مقدمات بنای دارالمعلمین در زمینی واقع در بیرون دروازه دولت به مساحت 24,000 متر مربع. نخستین بار بود که زمینی برای دارالمعلم اختصاص داده شد و با وجود بودجه بسیار مختصری که داشتن، این زمین خریداری شد و بعداً درش ساختمانی ساخته شد برای دارالمعلمین که دانشسرای مقدماتی قرار گرفته و سرانجام سالها محل دانشسرای عالی بود و بعد در سال 1390 بدون توجه بر این که به دارالمعلمین و دارالمعلمات یا دانشسرای عالی باید بیشتر توجه بشه، کلیه اموال دانشسرای عالی که بعد دانشگاه تربیت معلم شد به دانشگاه خوارزمی واگذار شد، از جمله اون 220 هکتار زمینی که در اطراف کرج در سال 1336 برای دانشسرای عالی منظور شده بود. بله، کار دیگر تدین منظم کردن مدرسه حقوق و مدرسه علوم سیاسی به وزارت معارف بود. قبلا اینجا مدرسه علوم سیاسی جزء وزارت امور خارجه بود که جزء وزارت معارف شد. نگفته نماند که مدرسه علوم سیاسی در سال تأسیس 1317 قمری تابع وزارت امور خارجه بود و مدرسه عالی حقوق تابع وزارت عدلیه بود که برابر تصویب نامه چهار اسفند 1305 این دو مدرسه در وزارت معارف جای گرفت و این کار جالب بود. اما کارهای قرقوزلو رو که صحبت کردیم، وزیر بسیار با تدبیری بود، مردی بود که بیشتر اگرچه مخارجی آموزش داشت از مالیه خودش پرداخت میکرد چون امکانات مالیش بسیار زیاد بود. کارهای مهمی کرده است، قبلا اشاره کردیم که در اینجا ممکن است بیشتر فرصت بیشتر باشه. اعزام محصل به اروپا در سال 1307 شمسی، اعزام محصل دختر به اروپا در سال 1309، استخدام پروفسور ارنست هرتسفلد آلمانی معلم دارالفنون آلمان برای تدریس زبانهای باستانی و تاریخ باستان با 6000 تومان حقوق در سال به مدت 3 سال، استخدام 7 معلم فرانسوی برای تدریس در مدارس متوسطه و عالی. جالب این هست که تعداد مدارس متوسطه با سرعت افزایش پیدا می کرد و لازم بود که معلمی استخدام بشه که بتواند دروس ریاضی را مخصوصا در سیکل دوم تدریس کند و معلم ما نداشتیم. معلم نه تنها آموزش دیده نداشتیم، بلکه معلمی که بتواند با این علوم آشنایی هم داشته باشه خیلی کم داشتیم. از این رو معلمین فرانسوی را استخدام کردند. منتها تا زمانی که تعداد مدارس متوسط کم بود مشکلی نبود، ولی وقتی تعدادشون زیاد شد پرداخت حقوق زیاد به معلمین فرانسوی مشکلاتی برای کشور ایجاد کرد. از این رو قرقوزلو تصمیم گرفت که دارالمعلمین عالی در ایران ترتیب بده. دارالمعلمین عالی کارش تربیت معلم برای دوره متوسطه بود. در دو قسمت دارالمعلمین تأسیس شد، یکی در قسمت آموزش علوم ریاضی و تجربی بود و یکی دیگر هم ادبیات فارسی و تاریخ و جغرافی بود. مجموعاً 5 رشته در دانشسرای عالی دارالمعلمین که بعد دانشسرای عالی شد وجود داشت. 1. ادبیات فارسی و فلسفه. 2. تاریخ و جغرافی که به عنوان 1 قسمت حساب می شد، 1 مجموعه، 1 رشته. بعد در قسمت علوم هم ریاضیات، فیزیک شیمی و زمینشناسی و زیستشناسی یا علوم طبیعی، مجموعاً 5 رشته دانشسرای عالی داشت که درباره استادان داخلی و خارجیش هم بعداً صحبت میکنیم. استخدام 2 معلم آلمانی، یکی برای نجاری و دیگری برای آهنگری جهت مدرسه صنعتی ایران و آلمان. 6. تهیه نقشه سازمان وزارت معارف و ولایات با 7 ناحیه کار را با مشورت معلمان و فرهنگیان انجام داد. در تیر ماه 1307 این کار به سامان رسید. ادارات آموزش و پرورش در آذربایجان، در ناحیه در کرمان، در فارس، در خوزستان، خراسان، این کارهایی بود که در زمان ایشون انجام شد. تأسیس مدرسه موسیقی دولتی با برنامه جدید به ریاست علی نقی وزیری. این مدرسه در سال 1307 در خیابان لاله‌زار افتتاح شد. اینجا اسم علی نقی وزیری را دیدم، یادم به مادرش افتاد بی بی وزیروف مادر ایشون بود، اولین کسی که در سال 1325 قمری 1286 شمسی مدرسه دخترانه در ایران تأسیس کرد. ولیکن قبل از اینکه این مدرسه رونقی پیدا کنه اعلامیه‌های سختی بر علیه او نوشتن و ناچار شد که مدرسه را تعطیل کنه. به وزیر سنیع‌الدوله مراجعه کرد، وزیر سنیع‌الدوله گفت هر چه زودتر مدرسه را ببند وگرنه میخوان کشور را خراب کنند، و بحثی که در جلسات گذشته کم و بیش گفتیم. هشتم کاری که قراگورله انجام داد، تشکیل کمیسیون جهیه تهیه متن کتاب‌های درسی دوره ابتدایی. و این جالب است که این کار در منزل خودش و شبها صورت می‌گیره. چند نفر از بزرگان علم و ادب را در اونجا آورده بود و این کار را انجام می‌دادند. نه، در مرداد 1107 در اداره معارف و تعلیمات عمومی دو اداره معارف و تعلیمات عمومی تأسیس شد. کار این دو اداره رفع نقایص مدارس عالی، متوسطه و ابتدایی بود. ده، مدرسه دارالفنون، مدرسه ثروت و شرف به عنوان مدرسه های نمونه برگزیده شد. در این سه مدرسه آزمایشگاه های مجهز ایجاد شد. خب الان ما مدرسه ماندگار داریم، ولی هم در اونجا مدرسه نمونه برگزیده. 11، برای اینکه تدریس در متوسطه معلمان را خسته نکند و وقت برای مطالعه و ارائه تکالیف به دانش آموزان داشته باشند، حد اکثر تدریس در دوره اول 24 ساعت و برای دوره دوم متوسطه 18 ساعت تعیین شد. البته بر طبق یک اساسنامه قرار شد که هر چه سالها بگذرد تعداد ساعت‌های تدریس معلمین کاهش پیدا کند و بعد از 13 سال مثل اینکه حد اکثر تدریسشون قرار شده بود 14 ساعت در هفته باشد. 12، تا این زمان دروس مدرسه طب فقط نظری بود و برای تشریح فقط از اسکلت استفاده می شد. اعتمادالدوله به شورای عالی معارف پیشنهاد کرد شاگردان طب درس های نظری را در مدرسه می آموزند و درس های عملی را در بیمارستان دوره ببینند. این پیشنهاد تصویب شد. در این سال صحیحه کل مملکتی یعنی اداره بهداشت تابع وزارت داخله بود. وزارت معارف از وزارت داخله خواست که موجبات امکان مراجعه و کارآموزی محصلین مدرسه طب را در مریضخانه دولتی فراهم کند تا دانش آموزان زیر نظر دکتر لقمان الدوله هم و دکتر سیاه کارهای عملی را فرا گیرند. 13، در اسفند 1307 مقدمات اعزام دومین گروه محصل به اروپا فراهم شد. هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت معارف تصویب کرد که محصلین اعزامی در رشته های مختلف تحصیل کنند. جالبه که این رشته ها را خود ایشون مشخص کرد. مثلا برای تعلیم و تربیت 25 نفر، برای طب عمومی 8 نفر، چشم پزشکی 4 نفر، جراحی 4 نفر، دندانسازی 3 نفر، دامپزشکی 5 نفر، مهندسه بذر و گیاه 4 نفر، مهندسه راه 8 نفر، مهندس فلاحت کشاورزی 5 نفر، مهندس برق 8 نفر، جنگل و آب 2 نفر، جالب هست، حقوق 3 نفر، علوم مالی 3 نفر. اینها را مشخص کرد و فرستاد. 14، در اردیبهشت 1308 مقدمات دومین دسته محصلین اعزامی به خارج فراهم شد. در این موقع برخی از طرفداران مترقی زنان پیشنهاد کردند که عده‌ای از زنان مستعد به خارج اعزام شوند. مخالفان و موافقان این کار مقاله های تند نوشتند. جالب هست که 15، در 1308 بنای دارالفنون که در آن ویرانی ها دیده می شد به دستور اعتمادالدوله منظور قراگوزلو بازسازی شد. ساختمان فعلی دارالفنون همون ساختمانی هست که قراگوزلو ساخته است. البته مطالب دیگری در اینجا از کارهاش هست قانون اعطای کمک خرج به دانش آموزان دارالمعلمین و آیین نامه استخدام آنها پس از فارغ التحصیل شدن در اسفند 1308 به تصویب رسید. جالب از نظر یکی از کارهای چه هست که وزیر انجام داده. این وزیر وقتی که گروه دوم را میخواد به خارج بفرسته، در شب شنبه 23 شهریور 1308 برابر 10 ربیع الثانی سال 1348 وزیر معارف به مناسبت حرکت محصلان اعزامی با حضور وزیران جشن و ضیافت مفصلی در خانه خود تشکیل داد و گفت این مرتبه دوم است که در چنین موقعی افتخار و شعف بیپایان پذیرایی هیئت دولت و محصلین اعزامی این بنده را نصیب گردیده. اگر در طی کار و در مقابل مسئولیت سنگین خدمتی که به این بنده محول شده گاهی خستگی و افسردگی پیش آمده باشد، جمله این خستگی ها و فرسودگی ها یکباره و بالمره از شادی و خرسندی درک چنین موقعی جبران شده است. این مرتبه شعف و خرسندی بنده از دو جهت است. یکی این که شما آقایان محصلین در طی سال برای تحصیل علم و معرفت کوشش وافر نموده و از هیچ کوششی گریزان نبوده اید و در نتیجه جد و جهد خیش موفق شده اید. دیگر شعف بنده این که صد در امید دیگر برای آتی مملکت مفتوح می‌گردد. یقین دارم آقایان از هیچ گونه مراقبت در کار تحصیل و کسب فضائل و مکارم اخلاق کوتاهی نخواهید داشت. در اول جوانی یک روز مثل امروز شما ساز سفر اروپا را برای بنده فراهم کردند و هر یک از خیشان توشه راهی به بنده دادند. معلم پیری داشتم که خدایش رحمت کنه، او نیز به بنده توشه عطا فرمود که در بد و امر به نظرم چندان جلوه نکرد، ولی در طی زندگانی دانستم که در موقع خستگی و افسردگی و در مقابل سختی های روزگار بهترین تحوه ها را داده بود. در زهر کتاب گلستانی که همراه داشتم چنین نوشت: من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. یادمون باشد دانش آموزانی که به فرنگ میفرستن میگفتن که شما برای آباد کردن این کشور و کسب علم و فن به خارج از کشور فرستاده میشید، بایستی برگردید و این کشور را به عمران و آبادی برسانید.
شما شنونده صحبت‌های استاد اسفندیار معتمدی درباره تاریخ علم در ایران از برنامه با من قدم بزن هستید.
از کارهای دیگری که اعتماد و سلطنه کرده و خیلی جالب هست این بود که فهرست ساختمان ها و آثار تاریخی را بر حسب تاریخ تصویب به ثبت رسانده است. این ثبت تاریخی در 24 شهریور ماه 1310 است. جالب این است که در اینجا تعداد زیادی است. مثلا شماره 20 تخت جمشید هست، شماره مثلا 28 همدان محل اکباتان قدیم و نقاط مجاور آن، شماره 46 جندی شاپور خرابه های عهد ساسانیان هست، شماره 80 دامغان مسجد و مناره و چلستون دامغان، 87 پل دختر بر روی رودخانه قزل اوزان هست، 134 مراغه مقبره منصوب به مادر هولاکو خان هست. 151 ساری مقبره محمد سلطان رضا. ساوه مسجد جامعه هست. جالبه که تعداد این ساختمان هایی را که من در اینجا میبینم 225، اصفهان امارت 88 و اراضی که فعلا از باغ قدیمی باقی مانده متعلق به عهد صفویه. آخرین جمله آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به حفظ آثار عتیقه هم تصویب شد. حالا علاوه بر این آثار باستانی، آثار عتیقه و جالب کارهایی را که این مرد انجام داده. ولیکن کار مهم دیگری که انجام داده است تبدیل دارالمعلمین مرکزی به دارالمعلمین عالی بود. دارالمعلمین عالی محل تربیت دبیران برای دبیرستان بود. چون تعداد مدارس زیاد شده بود و پرداخت خارجی به معلمین فرانسه زیاد بود، تصمیم گرفته شد که این کار صورت بگیرد و دارالمعلمین را به وجود بیاره. دوره دارالمعلمین 3 سال بود. علوم تربیتی هم داشتن. البته در این دارالمعلمین که در سال 1312 نامش به دانشسرای عالی تبدیل شد، علاوه بر فعالیت‌های درسی دروس تربیتی هم می‌خوندن، انجمن‌هایی داشتن، انجمن گردشگری داشتن، انجمن سالنامه بود، انجمن کتابخانه بود. و جالب این است که هر کدام از این انجمن‌ها هیئت مدیرش را دانشجویان انتخاب می‌کردن، معمولاً به وسیله زیر نظر یکی از استادان دانشسرای عالی بود. و هر یک از دانشجویانی که در هر یک از این کمیته ها مشغولیت داشتن بایست یک کار تحقیقی انجام بدن، تحقیق بر روی آثار مکتوب ایران به وسیله دانشجویان دارالمعلمین عالی یا بعد دانشسرای عالی آغاز شد. و دانشجویانی که در همون سالهای اول تربیت شدن افرادی مثل دکتر معین بودند، دکتر محمد حسن گنجی بود، پروفسور هشرودی بود، ابوالقاسم قربانی بود، حسن سفاری بود، اصغر نوروزیان بود و افراد دیگری که امید داریم در جلسات بعد صحبت بکنیم. از توجهی که به این برنامه داشتید بسیار سپاسگزار هستم. خدا حافظ شما.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. این بار در بررسی سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی در دوره هخامنشی درباره ساختمان تخت جمشید برای شما صحبت می کنم. تخت جمشید به فرمان داریوش یکم هخامنشی با هدف برگزاری جشن نوروز در جلگه مرودشت ساخته شد که در 40 کیلومتری پاسارگاد محل کاخ کوروش قرار داره در استان فارس. دستور ساخت این بنا حدود 513 پیش از میلاد داده شده و ساخت اون تا دوره اردشیر سوم هخامنشی 359 تا 338 پیش از میلاد ادامه پیدا کرد. سنگ تراشان، درودگران و مسگران در دسته های بزرگ که تا 1000 نفر هم می رسیده برای ساخت تخت جمشید کار کردند. اونها برای دستمزد پول نقره دریافت می کردن. به اونها نوشیدنی و گوسفند هم داده می شده. برخی از اونها اسیر جنگی بودن که دستمزد کمتری می گرفتن. مجموعه تخت جمشید یک ساختمان نظامی نبوده. پایتخت سیاسی و اداری هم نبوده. خانه شاه هم نبوده. یک محیط باز و دوستانه بوده. پلکان این کاخ به دشتی باز و بی‌دفاع می رسیده. پس چه مکانی بوده؟ گفته میشه این مجموعه بیشتر برای برگزاری آیین نوروز استفاده می شده. آیین نوروز در تخت جمشید چگونه بوده؟ هر سال آیین نوروز در تالار صد ستون در تخت جمشید برگزار می شده. بزرگان و نمایندگان اقوام گوناگون به کاخ وارد می شدن. اونها شگفت زده به کاخ خیره می شدن. در برابر خودشون با شکوه ترین و عظیم ترین ساختمانی رو می دیدن که در اون زمان در زمین وجود داشت. ساختمانی که حالا ویرانه های اون هم حتی شگفتی آوره. هر یک از نمایندگان قوم ها و ملت های گوناگون در اولین دیدارشون از کاخ در معماری و تزیین کاخ نقشی از هنر سرزمین خودشون رو پیدا می کردن. مراسم نوروزی آغاز می شد. در این جشن ایزدان همراه با سرور و شادمانی، ستایش و پرستش می شدن. مهمانان با برگزاری آیینی روبرو می شدن که برای اونها آشنا بود. این همان آیینی بود که اونها هر سال در سرزمینشون اجرا می کردن. شبیه این نوروز ولی در حد بسیار کوچکتر در سرزمین اونها هم برگزار می شده. گفتم در آسیای باختری برگزاری نوروز در آغاز بهار آیینی کهن و همگانی بود. این آیین از 2000 سال پیش از آمدن آریاییان به باختر آسیا وجود داشت. با آمدن آریایی ها به فلات ایران این جشن بومی با سنت آریایی بزرگداشت فروشی های مردگان یا روان در گذشتگان درآمیخت. در تخت جمشید، در کاخ آپادانا، ده‌ها ستون در برابر بینندگان سر بر می‌کشید. این ستون‌ها نماد چه بودند؟ ستون‌ها مانند درختان در باغ‌های مقدس یا بهشت‌های زمینی بودند. باغ‌های مقدس چی بودند؟ در هزاره نخست پیش از میلاد بومیان ساکن فلات ایران به باغهای مقدس می رفتن و از این مکانهای مقدس به دنبال برکت بودن. با رشد یک تا پرستی و آمدن آریاییان به فلات ایران، باغهای مقدس به شکارگاه سلطنتی تبدیل شد، اما مردمان که به سادگی باورهای خودشون را از دست نمی دن، باور به درختان مقدس رو به ستونهای سنگی انتقال دادن. به این ترتیب باغهای مقدس در ادیان بعدی به صورت معابدی با ستونهای سنگی در آمدن. هخامنشیان ستونهای بزرگ سنگی رو جانشین درخت کردند. این مکانهای جدید از جمله تخت جمشید فضای باغهای مقدس کهن رو زنده می کرد. وجود ستون در معابد و حتی در کلیساها بازمانده همین دگرگونیه. ببینیم نمادها و شکلها در تخت جمشید چگونه بوده. سرستونها بیشتر به شکل سر گاو بودن که گاهی هم به جای اونها سر شیر یا عقابی دیده میشه. هر کدوم از این شکلها نماد چه بوده؟ گاو نماد ماه و برکت بخشی، شیر نماد